أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و خدا قوت داریم به همه عزیزانمون، برادران و خواهرانمون در شزره اول. عزیزان اگر سوالات مرتبطشون رو همینجا بذارند، فعلا با همین سوالاتی که عزیزان بذارند مشغول میشیم، به شرط اینکه مرتبط باشه با موضوع وبینار. بله، همون بحث رساله حقوقی که در این دوره گوش دادید و حق خدا و حق نماز و حق روزه و حق حج، فکر میکنم که این چند تا باید باشه توی شزره اول. حال بر اساس اطلاعی که گذاشته بودن دوستان خدمتون هستم. البته این مطالب معمولا سوالات تو این دوره ها تکراری هم هست و ما تو وبینارهای قبلی خیلی هاش رو جواب دادیم و در واقع باید دوستان اعلام بکنن که عزیزان اون پرسش پاسخهای شزرهای قبلی رو هم دورهای قبلی رو گوش بدن. بعد اگر سوالی موند که حل نشده، اون وقت خدمت عزیزان باش. حالا فعلا در حد یک نیم ساعتی خدمت دوستان هستی. اگر نکته مطلبی چیزی بود دوستان مطرح کنند. و یه وبینارم که ساعت بعد ساعت 7:30 از آقای شفیع سروستانی که انشالله عزیزان شرکت بکنند و خود ما هم انشالله سعی می‌کنیم شرکت کنیم، استفاده کنیم انشالله. پرسیدن که در مورد نماز جماعتی که بین زن و شوهر خونده میشه توی خونه توضیح بفرمایید. حالا اولویت که خب با مسجده و تا جایی که میشه ما ها مقید باشیم که مسجد بریم، ولی حالا به هر حال گاهی هست که شرایط مسجد رفتن به هر دلیلی نیست و موقعیتش فراهم نمیشه. حالا یا مسجد دوره یا به هر حال مسائل دیگری هست نسبت به مسجد و نماز جماعت و امام جماعت و اینجور قضایا. خب توی این حالت بهتره که انسان تو همون فضای منزل که هست همون رو در حد امکان به جماعت برگزار بکنه. و حالا اگر تعدادی خانم هستن، به فتوای رهبر معظم انقلاب میتونن به یک خانمی که او رو عادل میدونن اقتدا بکنن و امام جماعت زن باشه. خیلی مرسوم نیست بین ما، ممکن افرادی تعجب بکنن از دیدن این قضیه و نماز جماعت رو تعدادی خانم برگزار بکنند. اگر هم آقا هست که عادله، به اون آقا اقتدا بکنن. حالا اون آقای عادل هم میتونه همسر خودتون باشه که خب چه بهتر، و این توفیقی است برای یک آقا که خانومش به او اقتدا بکنه و همسرش او رو عادل بدونه. ولی اینو نباید یه حالت ابتدایی گذاشت و گفت تو هر خونه‌ای زن و شوهر با هم نماز جماعت بخونند و اینجور باشه دیگه همه نمازا تعطیل میشه، مساجد و نماز جماعت ها اینا تعطیل میشه. هر کی بخواد به شوهر خودش اقتدا کنه و با خانم خودش نماز جماعت بخونه، این دیگه مال حالت های در واقع ثانویه است و شرایطیه که مسجد و نماز جماعت گسترده امکانش نیست وقتی حالا توی خونه میشه برگزار که. پرسیدن که تفاوت خشوع و خضوع در چیست؟ در برخی صفحات کتاب از خضوع وجودی نام برده شده، امکانش هست توضیح بفرمایید؟ خضوع و خشوع معمولا به این تفاوت گفته میشه، خضوع نسبت به ظاهره، خشوع نسبت به باطن. خشوع مال قلبه. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. خضوع به اون جنبه های ظاهری گفته میشه، مثلا فلا تخضعن بالقول، در کلامش انسان خضوع نشون میده، افتاده حالی نشون میده، شکست حالی نشون میده، خودشو کوچیک میگیره، خودشو پایین میاره، از یه موضع پایین تر برخورد میکنه، که مثلا گفتن خانم ها نسبت به نامحرم خضوع در قول نداشته باشن، این شکلی حرف نزنن، خودشون همچین از در تواضع و کوچکی با مرد نامحرم وارد نشن که او تو دلش طمع میکنه، از یه موضع صلابت و اقتدار و جایگاه بلندی با مرد نامحرم صحبت بکنن. البته خضوع خودش عامل خشوعه، هرچقدر مراعات این ظاهره خاضعانه رو انسان داشته باشه، این خودش دلیل میشه که خشوع هم پیدا بشه در قلب انسان. کم کم اون حالت افتادگی راه پیدا میکنه، از ظاهر به باطن منتقل میشه خیلی از این صفات. البته یه وقتی هم کلمه خضوع در برابر خشوع نیست، خودش همین معنای خشوع رو هم میده، معنی همین انکسار و شکستگی و افتاده حالیست. این که گفته میشه خضوع وجودی یعنی همین، یعنی همه موجودات در برابر خدای متعال یه خضوعی دارن ذاتن، همشون افتاده حال و شکسته حال و در مقام فقر و اظهار فقرن. خب میفهمن که راهکار رسیدن به اخلاص و اینکه توقعمون کم باشه و تشکر نکردن تا منتظر تشکر نباشیم چیه؟ اینو توی اون دوره‌های قبلی تو پرسش پاسخ‌ها مفصل عرض کردیم، دوستان میتونن مراجعه بکنن به پرسش پاسخ‌های شذره اول سال گذشته و سال قبلش. پرسیدن ما که سنی از همون گذشته و تا حالا زیاد آشنا نبودیم با اینکه نماز را چطور بخوانیم، ما فقط یاد گرفته بودیم که حتما نماز بخونیم، اول وقت بخون، به معنی هم دقت کنیم. حالا کمی سخته اونطور نماز باقی خوندن، چه توصیه ده؟ حالا خوش به حالتون که همینا هم رعایت میکنین، من نمازم همینا هم نداره، نماز ما که کلن هیچ، کلن صفره. به هر حال خود همین هم یه توجهی میاره دیگه، خود همین توجهه، همینی که انسان حواسش باشه به این که حواسش پرت نشه از این کلماتی که داره میگه و معانی اینها. کلن باید آرام آرام تدریجا همه این اتفاقات در ما بیفته و توجه یه چیزی نیست که یه دفعه‌ای بر انسان حاصل بشه، آروم آروم باید خورد خورد از این قفلت‌های زیاد ماها کم کم در بیای و سعی کنیم حواسمون رو جمع بکنیم. حالا هی این خودش قوی میشه، هر چقدر انسان تونست یه انضباطی به این بده قوی تر میشه. پرسن که این پرسش پاسخ سال قبل رو از کجا پیدا کنیم؟ که خب از پشتیبان میتونید درخواست بکنید و به شما بدن. پرسیدن که نگاهمون در نماز قفل روی مهر باید باشه یا خیر. حالا شاید قفل لازم نباشه، ولی اینکه انسان حالا خود همین تمرکز میاره دیگه، وقتی نگاه به یه جاست نگاه آدم پراکنده نشه، خود نگاه پراکنده حواس آدم رو پرت میکنه، نگاه وقتی به یک جا باشه خب همین اثر داره روی حضور قلب. جز آداب نماز دیگه، اینها جز آداب نمازه که انسان نگاهش مثلا به مهر باشه. البته وقتهای دیگه هم باز فرق میکنه، مثلا در تشهد به کجا نگاه کنه، در رکوع به کجا نگاه کنه، اینها فرق میکنه. پرسیدن که در مورد موی سر زنان که زیر آسمون نرن، آیا فقط در هنگام دعاست؟ یعنی حتی در حیات منزل خود در منطقه ما چنین چیزی مرسومه که کلن زنان سرباز زیر آسمون نرن؟ یادم نمیاد این چه مطلعی بوده که زنها با سر باز زیر آسمون نرن، همچین چیزی خاطرم نیست. یه روایتی بود از امام صادق که پسر خالشون داشت از دنیا میرفت و به خالشون فهمونن برو زیر آسمان و موت و بیرون بیار و این دعا رو بخون. این احتمالا این روایت رو احتمالا بنده گفتم و سوالتون مربوط به این مطلب باید باشه احتمالا، که خب اون اصلا یه داستان دیگه ای داره. امکان داره یه دوره هم درباره فلسفه خلقت زن، زن در قرآن و جایگاه زن در اسلام ارائه بدید؟ ما البته مطالبی در این زمینه گفتیم، جلسات متعددی داشتیم. یه بحث جامعی که میتونن عزیزان بهش مراجعه بکنن مبحث مصرف شوندگی زن، که اونجا به این نکات تا حدی پرداخته شده. گفتن که این که موقع خوندن نماز با گفتن اذکار نماز یادمون میاد به روایات و سخنان بزرگان و تو ذهنمون تطبیق میدیم، مشکل در نماز ایجاد میکنه؟ به چه چیزهایی ذهنتون میره؟ اون مطالب باید دید چی بوده؟ نه اشکالی که ایجاد نمیکنه، ولی برای حضور قلب خب اگر حرفاییست که تقویت میکنه رابطه ما رو با خدا و حضور قلبمون رو تو نماز، خب خوبه. اگه نه حواسمون پرت میکنه از نماز و اینها، خب بده. تو یکی از احادیث درباره مذمتی کسی که قرآن رو بخونه در ازای گرفتن چیزی سخن فرمودن، خب تمام چله گرفتن ما یا ختم سوره یاسین به روش آیین خدایی همش در ازای گرفتن حاجت و خود بزرگان سفارش و توصیه فرمودن. الان این حدیث با توصیه دیگه در تضاد نیست؟ نه حدیث دیگه خودش
داره. بعدش هم قرآن سیاه و کل اون روایات
بله. اونی که گفته در ازای چیزی، یعنی در ازای اینکه از انسانها من توقعی داشته باشم، یعنی کارو انجام میدم برای اینکه از اونها اجر بگیرم. یه وقت شما کارو انجام میدید برای اینکه از خدا اجر بگیرید. حالا اجرتون یه وقت اینه که مشکل همسره، مشکل قرض بدهی خونه است، فلانه، اینا رو از خدا میخواین بگیرید. یه وقت من دارم انجام میدم که پیش شما وجه پیدا کنم، اعتبار پیدا کنم، مثلا شما تشویقم کنید، میگه باری کلا شما قرآن خوب میخونی، مثلا میخوام خوانندگی یاد بگیرم، رو قرآن کار میکنم، خواننده بشم، مثلا این جور مسائل. اینا کلا دو تا جنس متفاوت از هم دیگه است. ضمن اینکه وقتی حدیث شد میشه کلام معصوم، شما به پشتوانه حرف معصوم وقتی دارید کار رو انجام میدید، خود این اطاعت معصوم و خود این فی نفسه ارزش داره، چون اطاعت. خب گفتن موقع رکوع و تشهد نگاهمون کجا باشه؟ موقع رکوع به بین دوتا پا گفتن نگاه کنید و موقع تشهد هم به روی دامنتون جلو پاتون نگاه کنید، که نگاه این چشم خیلی بالا نیومده باشه، این افتادگی پلک حفظ شده باشه، سر پایین باشه، چشم هم پایین باشه. موقع دعا خوندن باید حجاب داشته باشیم، مثل حدیث کسا بایدی نداره، ولی حالا ممکنه کسی بگه من ادب میکنم، از باب ادب، اون دیگه حالا بحث دیگریست، چون حضور مثلا ملائکه و اینهاست، از باب ادب. مگه نه ملائکه نامحرم نیستن که؟ یا مثلا ملائکه همیشه هستن، شما بگید در برابر ملائکه من حجاب بکنم؟ نه، از باب ادب به هر حال خوبه دیگه، در ادب انسان تأثیر داره. برای آقایون هم همینه، سرشون رو بپوشونن موقع نماز، موقع دعا، لباس بیشتری تنشون کنن، اینا از باب ادب و احترام. در مورد پنج تن آل عبا میشه توضیح بدین؟ چه توضیحی باید عرض کنم؟ سعی میکنم نماز شب بخونم و روی کاغذ با صلوات شمار میخونم، با این وجود مثلا سوره فلق رو گاهن اشتباه میخونم یا قنوت، و دعا برای 40 مؤمن فقط یک بار ذکر اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات رو میخونم. اشکالی نداره؟ نه اشکالی نداره، به هر نحوی که نماز و طاعت انجام بشه ارزشمند. به جز فقر ذاتی همه انسان‌ها در برابر غنی مطلق، تفاوت انسان‌ها در سطح وجودیشونه و چطوری از موسی حتی سگی رو هم نزد خدا نبرد، و یا امام چطوری نسبت به دیگران دوچار عجب و برتربینی نمیشن؟ برای اینکه میدونن که اگرم فضیلتی دارن نسبت به دیگران، اینم از خداست، و اگر خدا اراده بکنه یک لحظه ممکنه همه اینا از اونا بگیره، و کمالشون هم در همینه که خودشون رو نسبت به خدای متعال فقیر میبینن. یعنی این نیست که بیشتر احساس دارایی میکنن، نه، بیشتر احساس فقر میکنن. هرچه قرب وجودی انسان به خدا بیشتر میشه، نیاز خودش رو به خدا بیشتر درک میکنه، عمیق درک میکنه. این باعث میشه که عجب و خودبرتربینی پیدا نمیکنه. در مورد حق حج مفصل صحبت شده، انشالله مراجعه میفرمایید، صوتاشو گوش میدید. اگر نسبت به صوتها مطلبی بود میفرمایید. کسی که میگه مراقبت نمازهای دیگر رو دیگه دارم و از خدا خواستم بارها کمک کنه نمازم قضا نشه و سردی هم سعی میکنم شبا نخورم، ولی نمازم آفتاب زده هست، آرزوی هر روز اول وقت نماز خوندن صبح دارم. اینم یه امر تدریجیه، آنی نیست که یه هایی انسان بخواد در خودش مستقر بکنه. آروم آروم باید سعی کنیم که خورد خورد از اون پایان وقت عقب بکشیم نمازمونو. بعضی هم میزن هم 5 دقیقه آخر. حالا مثلا اگه ما 5 دقیقه آخر میخونیم سعی کنیم بشه یه ربع آخر، این یه ربع کم کم بشه 20 دقیقه، 25 دقیقه، نیم ساعت، 40 دقیقه دیگه، بیاد رو 45 دقیقه، 50 دقیقه عملا میشه اول وقت دیگه. نماز صبح کلا 1 ساعت، 1 ساعت و 20 دقیقه وقت داره دیگه. کسی آروم آروم توی یه بازه 1 ساله مثلا 4 دقیقه، 5 دقیقه عقب بکشه نمازش رو، عملا میشه نماز اول وقت. این تدریجیه، نباید فشار رو بود. از اون برم باید مراعات چیزای دیگر رو کرد. از اون آیه آخر سوره مبارکه کهف هم غافل نشید، با این نیت بخونید که انشالله سر ساعت خاصی بیدار بشید و انشالله بیدار میشید. برای گفتن ذکرهای روزانه یا به هر نیت گفتن ذکر باید حتما با حجاب و نشسته باشیم. جواب دادم خیر. تشهد به صورت 4 زانو توصیه میشه. روش صحیح اون چیست؟ همون حالتی که 2 زانوه ولی پای راست رو پای چپ، یعنی کف پای چپ یه جوری قرار میگیره که این استخون پای راست رو کف پای چپ میشینه. اصطلاحاً بهش میگن تبرک، ها با و تبرک. ما میتونیم تو ذهنمون هنگام خوندن اذکار و سوره در نماز خدا رو مخاطب و معانی قرار بدیم، یعنی وقتی میگیم قل هو الله احد تو ذهنمون خدا رو مخاطب قرار بدیم، بگیم تو فقط یکی هستی، بی احترامی نیست، نه خوبه. تو روایتی در طرح مصوبت فهمونن تا 3 بار غافل بشیم سر نماز خداوند روشو برمیگردونه، هر کاری میکنیم بیشتر از 3 بار میشه، این باعث میشه نماز مستحبی نخونیم. نه، اینا معنی نیست که نخونید، اینا به این معناست که سعی کنید به اینجا برسید. اگر انسان حواسشو جمع بکنه که اگر تو نماز 20 بار تا حالا حواسش پرت می‌شده بشه 19 بار، این خودش برده. آقای بهجت می‌فهمونن سعی کنید چند لحظه توجه تو نماز داشته باشین، خدا همینو تقویت می‌کنه براتون. بله چند ثانیه حواسم جمع باشه نماز می‌خونم، حواسم جمع باشه این رکوعه، حواسم جمع باشه این سجده است، دارم سوره حمد می‌خونم، در قنوتم دعا دارم می‌کنم، حواسم به این معنایی که دارم تو این دعا میگم باشه، همین خودش توجهه. اینو سعی کنیم بیشترش کنیم، نه اینکه حالا 3 بار در رفت دیگه تموم شد باختیم، نه اینو هی سعی کنیم از دستمون در نره. حضور قلب در نماز چه حالتی است؟ حضور قلب در نماز مراحل و مراتب داره. یه مرتبه ایش همینه که انسان حواسش باشه داره نماز بخونه، گاهی انقدر حواسمون پرت میشه که اصلا یادمون میره که تو نمازیم، یعنی اصلا انگار فرقی نمیکنه با مثلا لباس اتو کردن برامون، یا خودم وایساده لباس اتو میکنم یا خودم وایساده دارم جای ذکرایی میکنم، انقدر پرت. نه، همینقدر که انسان حواسش جمعه تو کل این نماز که داره نماز میخونه، این خودش یه مرتبه است، تا هی تقویت میشه و چیزهایی که حالا جلوتر نصیب انسان میشه خدا نصیب همه هم بکنه. بستن چشم در نماز مکروه، ولی اگه برای توجه نماز باشه چی بازم مکروه؟ اینو مراجع فتوا دادن و فتوای مراجع و مراجعه کنید که برخیشون فهمیدن به خاطر توجه اشکال نداره. از کار دیگه در تشهد توصیه شده، آیا لازم هست به اون صورت بخونیم؟ لازم نیست، نه، اگر مرجع تقلیدتون اجازه میده اشکالی نداره. چطور نماز صبح قضا بشه؟ گناه داره، ولی میگن اگه کسی نگفته من رو صدا کنین صبح اشکال نداره، چون خواب و بیدار نشده نماز نخونده. نه، گناه نداره نماز صبح قضا بشه. اگه کسی عمدن نماز صبح خواب بمونه بلند نشه نخونه، اون گناه داره، گناهش هم خیلی شدیده، بی نمازیه. ولی اگه خواب بمونه که گناه نداره. که این یه نکته. نکته بعدی هم اینه که یه بحث نماز خواب موندن داریم، یه بحث بیدار کردن یه نفر رو داریم. وقتی کسی به شما نگفته منو برای نماز صبح بیدار کنید، بله یه وقت از شما میدونید که او سیرش و رفتارش و اخلاقش طوریه که درسته به شما نگفته، ولی این درخواست رو از شما داره که منو بیدار کنید. ممکنه برای امروز نگفته ولی کلن مثلا به دیگری گفته بوده، مثلا به شما نگفته، به یکی دیگه گفته بوده، این درخواست رو داره، اینو میخواد که بیدارش کنه، یعنی اشکالی نداره بیدار کردنش. ولی یه وقت هست نه، کسی به شما نگفته و معلوم هم نیست که راضی باشه که بیدارش کنیم، این میشه حق الناس، دلیل نداره بیدار کردن این آدم، این خودش گناه. این کار در مورد نافله ها گفته شده، حتی اگه شده در حال راه رفتن، خوابیدن یا غیره نوافل رو هم بخونید. در مورد خانم ها که حفظ پوشش شرط شده چطور امکان داره؟ مثلا موقع خوابیدن کدوم خانم پوشیده میخوابه؟ یا وقتی در خونه راه میرن ممکنه بدون پوشش سر یا لباس آستین کوتاه و غیره باشن؟ به هر حال اونی که گفته شده در حال حرکت با حفظ بقیه شونشه دیگه، مثلا وضوع هم باید داشته باشه انسان، غسل اگه به گردنشه باید داشته باشه، مثلا این شکلی شو لباسش باید پاک باشه، فقط از جهت مکان و رو به قبله بودنشه. اونم در مورد کسیه که در حال حرکته، نه اینکه ثابت بیسته بعد رو به یه طرف دیگه ای وایسته. ولو نماز مستحبی رو ها، در نماز مستحبی هم برخی مراجع فتوا دادن که اگر ثابت داره جا وایسته بعد رو به قبله باشه، ولی اگه در حال حرکت داره راه میره بقیه شرایطو اگر داشت رو به قبله بودن لازم نیست. در مقابل کسی که یه بار با روی خوش برخورد میکنه و یه بار ترش رو هست و به اصطلاح کلن چیه؟
مودیه.
چطور باید برخورد کنیم که هم حق و ناس کردن خوبیم؟ به این مباحث ظاهرن مرتبط نبوده بحثمون، اینا مربوط به حقوق معاشرت و مجالست و اینهاست که توش از راه بعدی انشالله بهش میرسید. در مورد عبادت در دوران عادت خانم ها میشه کمی توضیح بدید که از عبادت دور نشیم و بی‌ادبی هم نباشه؟ تا جایی که میشه انسان سعی کنه که طهارت داشته باشه، با وضو باشه، بعد همون نجاستی هم که همراه انسانه سعی کنه زود به زود عوض بکنه، خیلی نجاست همراه خانم نباشه، حتی المقدور البته، به تکلف نیفته و اینکه به وسواس هم نیفته و اینکه از کار دیگری رو، از قرائت قرآن استفاده کنه، از ذکر شریف صلوات استفاده کنه، ذکر استغفار استفاده کنه، تو سجاده بشینه، رو به قبله بشینه و اون عباداتی که میتونه انجام بده رو انجام بده. به هر حال خود همین مطلوبیت داره. از نماز شب به نماز صبح وصل میشم و میگم تا طلوع بیدار باشیم. این که چه از کاری آیات طلوع خونده بشه، من گاهی نمیدونم چی بخونم، فقط قرآن میخونم. بایدی نداره که بخواید بیدار باشید، میتونید بیدار باشید، میتونید بخوابید، باید توش نیست و الزامی نباشه که به خودتون فشار بیارید. اگر شب بلند شدید، حالا یه وقت سن انسان یه جوریه، برنامه انسان یه جوریه، اجازه میده خوابشو شب کرده، خواب خوبی هم کرده و سن آدم طوریه که دیگه اصلا بیشتر از اون خواب نداره، در طول روز هم کار خاصی نداره که مثلا الان بترسه که مثلا خسته بمونه و بخواد از اون کارش جا بمونه. یه وقت اینطوره، یه وقت نه، هم شب آدم کم خوابیده خصوصا وقتایی مثل تابستون، هم در طول روز کار زیاد داره. خب این اشکالی نداره. خود ائمه هم سلام الله علیهم اجمعین تو بعضی روایت داره طرف میگه اومدم دم امام رضا علیه السلام بین طولین خوابن، با اینکه معمولا دعبشون بر این بوده که بین طولین رو بیدار باشن تا طول آفتاب عبادت کنن، حالا ذکر استغفار، نماز بخونن، دعای صباح بخونن، ادعیه مختلفی که وارد شده در بین طولین و در تعقیبات نماز صبح. ولی این الزام نیست و جوری هم نباشه که انسان بهش فشار بیاد از جاهای دیگه. این خیلی مهمه، از افراط و تفرید باید پرهیز کرد، باید اهل اعتدال و تعادل بود. یه جا اگه اشتباه نکنم فرمودین هنگام نماز 14 معصوم رو حاضر ببینیم، درسته؟ این البته به این معنی نیست که حالا تو هر نمازی حتما باید این کار بکنیم. یکی از چیزایی که میتونه در توجه ما اثر داشته باشه همینه که 14 معصوم حاضرن، ناظرن، خودمون مثلا تو حرم اونها فرض بکنیم. البته اینا رو نباید همینجور با فشار آدم به خودش، اینا مقدماتی داره، مقدمات باید طی بشه و اینا به انسان فشار میاد و زده میشه. گفتم من پاهم یه مقدار پرانتزی شده، دکتر بهم گفتن رو صندلی نماز بخونم، درسته؟ اگر دکتر گفته و فشار میاد خب اشکال نداره، ولی همونم باید توجه داشته باشید که البته اینا مسائل مربوط به احکام نمازه، باید از اساتید احکام این سوالات پرسیده بشه، ولی حالا اجمالاً اونقدی که میتونید ایستاده بخونید، اگر مثلا تا حد یه رکعت به پاتون فشار نمیاد همون یه رکعت هم باید ایستاده بخونید. و نکته بعدی اینه که برای رکوع و سجده باید مراقب باشید که تمام ارکان رعایت بشه. سر شست مثلا در سجده باید به زمین برسه و بقیه مسائل که و بعضی وقتا روی صندلی خوندن باعث میشه که افراد به این مسئله توجه نکنن. شنیدم بزرگی به شاگردش میفهمه وقت به معنای نماز فکر میکنی پس که نماز میخونی یعنی چی؟ این مال مراحل بالاست، مال امثال بنده نیست. بنده الان نمازم همینه که به همین معنای نماز فکر بکنم، همین خودش بر من کلی حضور قلب به حساب میاد. اون تو درجات خیلی بالاست که بنده از اون درجات سر در نمیاره. نماز قضا هم روی صندلی بخونم درسته؟ با همون شرایطی که عرض کردم بله. علت این که عشق باعث بطلان نماز میشه چیه؟ گریه کردن از خضوع، گریه از سر خضوع باعث بطلان نماز نمیشه. گریه به خاطر دنیا و از دست دادن عزیزان و در فراق دوستان و مسائل دنیایی ایناست که نماز رو باطل میکنه. گریه برای امام حسین، گریه از ترس جهنم، شوق بهشت، از سر محبت خدا، اینها نه تنها نماز رو باطل نمیکنه بلکه باعث قبولی نماز میشه. خب در مورد حق مادر سالمند اگه در تعارض با حق همسر باشه انشالله توی شذره های بعدی انشالله پاسخ سوالتون رو خواهید گرفت. این بیدار نکردن نماز صبح در مورد اهل خانه که نیست، درسته؟ فرق نمی کنه اهل خانه با غیر اهل خانه با اون توضیحاتی که عرض کردم. بحث پخش اذان خصوصا اذان صبح در محله از منظر حق الناس رو شرح می‌فرمایید. حق الناسی نداره اذان صبح باید پخش بشه، مگر اینکه یه جوری روی اعصاب و روان مردم باشه، صداش نویز داشته باشه، صدای نکره‌ای باشه، حجم صدا خیلی بیشتر از حد معمول باشه، اینجور. وگرنه اصل پخش شدن صدا وظیفه شرعی است و کسی هم حق نداره که حق الناس داشته باشه اینجا، حق خداست اینجا. میگن موقع نماز آدم یاد همه چی میفته، من گاهی مشکلاتم که به ذهنم میاد گریه میکنم. به نظر تو نمازم باطل؟ توضیح عرض کردم در مورد گریه در نماز. اگه شخص مثلا نماز صبح رو ساعت 10 صبح بخونه، یعنی تا قبل از اذان ظهر، آیا باید نیت قضا کنه یا نیت مافی‌الذنب؟ نیت قضا قطعا باید بکنه، با اول طلوع آفتاب نماز صبح قضا میشه. تا برسیم شذرهای بعدی ما چجوری برخورد کنیم؟ فعلا صبر کنیم تا برسیم به شذرهای بعدی. اینجا وبینار موضوعش این مبحثه، ما میخوام در مورد هر مبحثی صحبت بکنیم و هر کسی هم سوالی نسبت به جایی داره دیگه. ما باید بشیم، الان 150 نفر تقریبا توی این وبینار حاضرن، هر کدومشون ده ها و صد ها سوال غیر مرتبط با این موضوع دارن. خیلی ساله که سعی میکنم که نماز شب بخونم ولی فقط موفق به 3 رکعت وتر و شف میشم، چون نماز وسط نماز چرتم میبره، چیکار کنم قوی بشم؟ خود همین البته توفیقی است، همین رو شکر بکنید، خود شکر نعمت رو افزون میکنه. ولی سعی کنید بقیه رکعاتی که نمیرسید رو در طول روز قضاشو به جا بیارید، بعد نماز صبح، بعد نماز ظهر، بعد نماز عصر، ولو مثلا بعد هر نمازی 2 رکعتشو. شما دو رکعت که قضای نماز شب بخونین، کم کم خود این قضا توفیق ادا رو هم انشالله ایجاد میکنه. برای ما هم دعا کنین که ما هم انشالله اهل نماز و نماز شب و تهجد و سحر و ذکر و خشوع و این حرفا بشیم و از حرف زدن خالی در بیاییم انشالله. میگن بیداری بین طولین خیلی سفارش رو به تقسیم روزیتون تایم هست. حالا ما تایم که میگیم، بعضی دوستان خیلی حساس شدن، انقدر به ما حساسیت نشون دادن، من خودم یه حساس شدم. یعنی هر کی میگه تایم یه جوری میشه دیگه، میگن چرا میگی تایم، باید بگی وقت. بله در آن وقت هست، بله خیلی سفارش شده، عرض کردم، ولی به معنای این که به خودتون فشار بیارید و جوری باشه که به بقیه کارها آسیب بزنه نیست. ملاک این که از بندگی خودمون راضی باشیم چیه؟ ما نباید از بندگی خودمون راضی باشیم، خدا باید راضی باشه. ملاکش هم اینه که باید دستورات خدای متعال رو عمل بکنیم و خودمون رو تطبیق بدیم، ببینیم به تکالیفمون عمل میکنیم یا نه، به اون تکالیفی که برامون واضحه. اون چیزایی که میدونیم معصیت گناهه، کلاهمون رو قاضی کنیم بینی و بین الله، ببینیم واقعا ترک کردیم یا نه، واقعا غیبت میکنیم یا نه، واقعا کسی رو مسخره میکنیم یا نه، واقعا اسراف میکنیم یا نه. اینا اون بندگی مطلوبه. گاهی اینقدر کار زندگی هست که بدن تحمل خوندن دعا یا قرآن رو نداره. ما همچین خیلی وظیفه به خوندن زیاد دعا و قرآن هم نداریم. البته از خودمون ناراضی میشیم، نه نماز شبی، نه عبادت و اشک و آهی. نماز شب هم که مستحبه، فعلا ما اصل داستانمون تو واجباتمونه، اصل گیرمون اونجاست. زبانی که بنده دارم و تند و تیز، دل بچه‌مو میشکنم، دل همسرمو میشکنم، تو خیابون توهین میکنم، تو رانندگیم دیگران رو اذیت میکنم، هزار و یکی مسئله دارم که اینا همش هم یا حق الناسه یا معصیته یا گناهه، توقعات نابجایی که از دیگران دارم، اینا رو بعد اول اصلاح بکنیم. از ما اینا رو خواستن، خیلی دعای زیاد خوندن و قرآن آنچنانی خوندن و نماز شب و عشق و آه تو عبادت و اینا رو خیلی از ما نخواستن. ما هم اینا رو اگه انجام بدیم خودمونو میشکنیم، اون شکستنی که از ما خواستن که خود شکنی کنیم با هم اینا برای ما حاصل میشه. یه وقت فرمودی شیطان هم عشق براتون میاره، از اون به بعد اگه عشقی میریزم در عبادت دائم شک دارم و ناامیدم. اشکال نداره که آدم به خودش شک داشته باشه، ولی به حد وسوسه و وسواس نباید برسه که فکر کنیم که دیگه حالا همه اینا از شیطانه و عرض کنم که دیگه مثلا نمازم باطله و نه. ولی خیلی هم دیگه فکر کنیم حالا اگه یه عشقی تو نماز ریختیم یعنی دیگه تموم شد دیگه، ما جزء اولیاء مقرب الهی هستیم و مستجاب دعویم. بله، گفتن که این قضیه خارش در نماز خیلی اتفاق میفته، همین که آدم تحمل میکنه نخارونه تا از حال تواضع خارج نشه، خودش حواس آدمو پرت میکنه، در نهایت خارش انگار کلا غیر قابل کنترل. اشکالی نداره خارش، کسی نگفته که مثلا معصیت. یه وقت اصلا یه حد ضرورتی انسان دیگه حالا خودشو میخارونه، یه وقت نه اصلا آدم همچین با یه بی‌توجهی و غفلتی هر جای مرور رو میخارونه اصلا انگار نگه اونو دیگه آدم. آره مثلا انگشتاشو یه جایی بود ما نماز میخوندیم هی بینا از پشت تخت تخت صدا، یه بزرگوار تو هر نماز موقعیت بود انگشتاشو قلنجگیری میکرد. آره این خب این دیگه مشکل آره. هیچ وقت دیگه هم قلنجگیری فهم نماز، یعنی تو نماز که میاد بیکار چیکار کنم الان از وقتم استفاده مفید بکنم انگشتاشو قلنجگیری. این نماز آدم داره با خدا حرف میزنه. یکی ممکن تو نماز که میاد یادش میفته که مثلا پشتشو کیسه نکشید و خارش داره و فلان، نه ولی یه وقت از یه حد خارش خیلی معمولی و ضروریه، اونم تازه مشکلی نداره از جهت شرعی، برای بحث توجه و ایناش. میگن سوالات چطور مطرح شده که الان زحمت پاسخشو دارید میکشید؟ سوالاتو همینجا میفرستن میخونیم، قرار بود سوالات جای دیگه مطرح بشه برامون بفرستن که نفرستادن. آیا با وضوع نماز شب میشه نماز صبح خوند یا باید دوباره وضوع گرفت؟ اگر وسطش حدثی سر نزده میشه خوند، به شرط اینکه برای خصوص نماز شب نیت نکرده باشید. که اینا بعد تو بحث احکام از اساتید بپرسین. برخی مثلا گفتن اگر شما میگی من وضو میگیرم نیت فقط اینه که فقط باش نماز شب بخونی، اینو بعد گفتن که مثلا باش نماز دیگه نمیشه خون، اون دیگه بعد از مرجعتون بپرسین. تو محل ما یه همسایه بد اخلاق داریم، نمیذاره صدای اذان صبح پخش بشه، یعنی باید باهاش مقابله کرد. خب بعدی چرا نمیذاره و اون صدا در چه حدی بوده؟ صدای اذان باید پخش بشه، کسی حق مانع شدن برای صدای اذان نداره. پرسیدن که چطوری بفهمیم که خدا ائمه از اعمالم راضی هستن یا نه؟ عرض کردم باید خودمون تطبیق بدیم با شریعت وظایف شرعیمون رو، همینایی که تو رساله ها اومده. اگر کسی حلال رو انجام داد حرام رو ترک کرد خدا ازش راضی میشه. نه غیر نداره، همش همینه. مشکل اونم تو همین که هم یه دونه می‌خوایم دور بزنیم فکر می‌کنیم همینو رد کردیم. نه این انقدر دایرهش وسیعه، بزرگانی به اون مراتب عالی معنویت که میرسن بهشون بگی آقا شما ترک معصیت کردی، میگه نه من گناهکارتر تو این عالم نیست. خیلی ما ساده گرفتیم فکر می‌کنیم که مثلا گناه چهار تا چیز مثلا اختلاس و آدم کشی اوناست که ما الحمدلله انجام نمیدیم. همین برخوردی که من با بچه‌م می‌کنم، سرش داد می‌زنم، تحقیرش می‌کنم، حواسش پرت بوده، پاش خورده، این چای ریخته رو فرش، له و لوردش میکنم، اینم قتل دیگه. این قتل تو مراتب دیگه اش. اینم معصیت دیگه، اینم گناه دیگه، دارم دل میشکنم. همین اعصابی که ندارم، همین خشمی که نمیتونم کنترل کنم، همین زبون ولی که دارم که یکی دو تا حرف جابجا میشه، هر چی به دهنم میاد میگم، کافرات الغضب میشم، مؤمنات الرضا میشم. یکی دل منو به دست بیاره دیگه همه رقمه باهاشم، خدا نکنه یه کسی دل منو به دست نیاره کلا دیگه همه رقمه باهاش چپم، خب این همش معصیت دیگه. همیناست مشکل ما، هم همیناست ارتباط ما با خدا، سر همینا به هم ریخته. یه چیز پیچیده پشت کوها و اینا نیستش. ما مثلا نسبت به خودمون چون خیلی ذهنیت خوبی داریم فهم می‌کنیم مثلا یه وقتی اشتباهی رو کفش یکی پا گذاشتیم، بعد الان هر چی مشکلات داره سرمون میاد خاطر همونه. ای کاش یه ولی خدایی بیاد به ما بگه من کجا اشتباه رو کفش کسی پا با تو زدی 600 نفر دلاشون رو چیکونی، خودم داری میبینی اینا رو بی‌محلی می‌کنی، بعد می‌خوای یکی بیاد بگه مثلا خونه سقرا خانم مثلا پاتو گوشی رو کفشمونه، از اونجا مثلا مشکلات سر میاد. تو انقدر نسبت به خودت ذهنیتت مثبته که گیر خودتو فقط اونجا می‌بینی. بعد تازه میگه همونم من قاعدتا نباید داشته باشم، یه ولی خدایی بیاد بهم بگه که یه چیزی از دستم در رفته، یعنی خودت معصوم در مورد خودش هم چه ذهنیتی نداره. تو توهماتیم دیگه، اینا توهمات. خب خودم عرض میکنم و تو توهمات خودم میگه اگه به تعداد رکعات شک کنی و نمازو بشکونی میشه کسر نماز، باعث نفل نماز برای ما میشه؟ بله، برای اینکه قاعده داره شک در رکعات نماز احکام شکیات رو داره، حق شکستن نماز نداره. بله نماز رو باید تموم کنیم. به من شنیدم موقع نماز، موقعی که بدن خارش میگه با خاراندن بدن شیطان قسمت میبوسه، این گفته درسته؟ این کلام از برخی بزرگانه که گفته بودن اینجوری. گاهی اوقات در هنگام نماز احساس میشه که اشیا حرکت میکنن، سعی میکنیم اتنام نکنیم، ولی راهکاری هست که حواسمون پرت موضوعات نشه. دیگه ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو قبل نماز و در طول روز انسان مثلا بتونه بگه 70 بار مثلا گفتنش خوبه، اینا کمک میکنه. من بعد از مبتلا به بیماری صعب العلاج برای نماز کمی سست شدم، اما دوست دارم مثل قبل نماز اول وقت بخونم، انگار برای اعتراض به خدا مثل قبل نیستم دیگه. اینجا باید جنبه‌های اعتقادیمون رو ما تقویت بکنیم و یادمون بیاد که ما هیچیم در برابر خدای متعال و هیچ حقی نداریم. حالا اون بحثای از حیوانیت تا حیات میتونه شاید انشالله کمک بکنه. اینکه آیات آیت الله بهشت در خصوص توصیه های قاضی به نماز اول وقت و رسیدن به مراتب بالا فرمودن فرد تکفینن به مراتب میرسه یعنی چی؟ یعنی نماز اول وقت ولو نماز صحیح معمولی باشه آثار وضعی خاصی داره؟ بله، خود همین تقید و تحفظ به اول وقت خودش یه مرتبه از حضور قلبه. حضور قلبه دیگه، شما دلت خیلی چیزا میخواد اون ساعت، خیلی کارا میخواد، دوست داری الان گوشی تو چک کنی، دوست داری ایمیل تو چک کنی، دوست داری با رفیقت حرف بزنی، رو این دوست داشتن داری پا میذاری. این پا گذاشتن رو دوست داشتن خودش از جنس حضور قلبه، خودش نتیجهش میشه حضور قلب آرام آرام تو به مراتب تدریج. گفته شده اول نماز بعد بقیه اعمال، پس تکلیف بی نمازها چی میشه؟ تکلیف بی نمازها تکلیف اون کسیه که رفته توی پرواز، بعد دیده اونجا زدن آقا اشیاء ممنوعه مثلا چاقو و کلت و سگ و اینا، بعد خیلی نگاه میکنم که خب اینم که ندارم، اونم که ندارم، اونم که ندارم، خدا رو شکر من دیگه روالم. و بعد میره اونجا به گیت میرسه، میگن پاسپورت؟ میگه ندارم. بلیت پرواز؟ ندارم. ولی عوضش سلاح ممنوعه هم ندارم، چاقو ندارم، کلت ندارم. اونا رو که گفتن مال کسی که پاسپورتو داره و بلیتو داره، بعد تازه اوناشو بررسی میکنن. ما این سری تو پرواز یه مقدار گل همراه هم بود، از این ور به نجف که میخواستم برم یه مقدار گل داشتم، شامپو هم داشتم. حالا این خنده داریش اینجاست، این طرف فرودگاه به ما به شامپوی ما گیر نداد، فرودگاه مشهد. بعد به این گل ما یه مقدار گل ارمنی داشتم برای از جنبه طبی و اینها که من استفاده کنم، اینا ما گیر دادن، گفتن خاک بردنش به هواپیما ممنوعه، هیچ خاک، حتی ما گلدون هم اجازه نمیدیم کسی حمل و نقل کنه، اصلا بردن خاک ممنوع. آقا این ور رو ببین، اون ور رو ببین، با نیرو انتظامی، با نمیدونم حفاظت هواپیما، هیچی نجوری، آخر اون خاکا رو انداختن سطلاش کن. اون ور از نجف به مشهد، به مشهد نبوده بوده، به تهران، به ما به شامپومون گیر دادن. حالا اینوری گیر ندادن، اونوری گیر دادن. خب این مالی کسیه که پاسپورتشو داره، بلیتشو داره، همه چیزش هماهنگه، اونجا میرسن به این که حالا شامپو داره اینا. حالا مثلا اینکه بگه خب الحمدلله ما که شامپو نداریم، الحمدلله دیگه راحت پرواز میکنه، تو مثلا بلیت نداری. تو گیرت خیلی. یکی میگه ما الحمدلله مثلا اهل غیبت نیستیم، مثلا ما حق و ناس مثلا دست بزن نداری مثلا، خب خوش به حالت، ولی مثل اینه که مثلا چاقو نداری، این دلیل نمیشه که الان تو پرواز رات بدن. اول باید کارت پرواز داشته باشی، پاسپورت داشته باشی، بلیط داشته باشی. اون قدیشو که میدونیم حق و ناسایی که میدونیم رو اونقدر چه که میدونیم باید ادا کنیم. افرادی هستن میدونیم به اینا بدی کردیم، مادر شوهرم بوده، مادر زنم بوده، با جناقم بوده، همسایه فلان جا بوده، همکار فلان جا بوده، اینا رو میدونیم، یه جای حاشا هم نداره، همینا رو بریم اول راضی کنیم، همینا دلشون در بیاریم، یه جای مال کسی رو اتلاف کردیم، آسیب زدیم، حقی و ناحق کردیم، اینا که میدونیم و اول انجام بدیم، به اون قدی هم که میتونیم، به اون قدی که میتونیم، پس اونایی که میدونیم به قدی که میتونیم اینا رو انجام بدیم، اونایشو که نمیدونیم و نمیتونیم خدا کمک میکنه، اونایشو که نمیدونیم و خدا بهمون حالی میکنه، بعد هم اونا رو هم به نیت عام میشه انجام داد، صدقه میدم، رد مظالم میدم به نیت اون کسایی که نمیدونم، حواسم یادم نیست، جاهایی که حقیقت دستم در رفته، خدا اینا رو درست زیارت میرم، ثوابش برسه به اینها، عمل مستحبی انجام میدم، ثوابش برسه به اینها، اینا رو شریک میکنم، نماز روز یکشنبه ذیقعده اینو فهمونن که کسی این کار انجام بده خدا راضی میکنه، صاحبان حقی که هستن رو از اینوشون زیاد گفتیم میاره تو جلسات مختلف، بله همیشه هم هست دیگه، این که عرض میکنم اون جلسات گوش داده بشه یه بخشش ایناست. اول وقتی که آیت‌الله بهشت توصیه کردن برای نماز عصر و عشا با این که پشت سر هم میخونیم سر وقتش میشه یا باید با فاصله باشه، جفتش درست، هر کی شرایطش رو داره، اگه جماعت پشت سر هم همونو بخونید، هر کدومشو که شرایطشو دارید و میتونید و بهتون فشار نمیاد. اگه کسی از نزدیکان نماز اشتباه میخونن واجبه بهشون تذکر بدیم، والا اگه گفتیم خدمتتون و تغییر نکردن نیاز دوباره بگیم، تذکر که لازمه بهشون بدید با زبان خوب و خوش، مدل امام حسن و امام حسین و پیرمرده، و یه وقت هست یادش میره خب بازم تذکر بدین، یا بنا نداره که محل نمیذاره، نه دیگه محل نمیذاره دیگه. خب وقتی کسی نماز نمیخونه و رفت آمد داره منظرشون و از غذاشون میخونه مسئله چیه، مشکل داره؟ اینو باید در مسائل خمس و بخشای این شکلی از اساتید فقه سوال کنه، از مسائل استاد احکام اونجا انشالله تو وبینار بپرسین ازشون، اینا مسائل مربوط به احکام و احکام رفت و آمد و مهمانی و اینهاست. تو مسائل مهمانی هم البته ما اینها رو مفصل عرض کردیم، صله رحم و مهمانی، اون تو اون جلسات هم این مباحث رو میتونید پیدا کنید. یکی از نزدیکان میگه من هر وقت نمازو مرتب میخونم گرفتاریا بهم هجوم میاره و وقتی اصلا نخونم همه چیز آرومه، من تا حدی سعی کنم پاسخ بدم اما دوست داشتم پاسخ اصولیشو بدونم، که این جلسات از حیوانیت تا حیات رو میتونید گوش بدین، پاسخش اونجا داده شده. خب خوشحال شدیم که خدمت دوستان بودیم و سعی کردیم دیگه اکثر سوالات رو و سوالات که مرتبط بود رو بخونیم. اگه احیانا سوالی از دست در رفته دیگه حلال کنید، و احتمال هم داره سوالی بوده که ما خوندیم دیدیم مرتبط نبوده و ازش عبور کردیم. از همه عزیزان التماس دعا داریم، خدا انشالله همتون رو کمک کنه، انشالله که تو این مسیر با استقامت حرکت بکنین و این درس ها رو هم انشالله با قدرت ادامه بدید، این شزره رو انشالله با همت با قدرت ادامه بدید، مثل رفقای دیگه که ادامه دادن اومدن شزره های جلوتر، انشالله خیلی از مسائل سوالات و اینها براتون حل خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.